خوبی رو مطرح کردید. لااقل بنده بر اساس سوابقم حدوداً 18 ساله که مدیریت حیات وحش رو در بخش‌های مختلف کشور ما بر عهده دارم، میتونم به عنوان یک تاریخچه‌ای که با همه گذشتگان، اکثراً اونهایی که بودن، در ارتباط بودم و همینطور امروزه هم دارم، این موضوع رو به طور علمی و عملی باهاش کار میکنم و تقریباً 15 سال هست که همین دغدغه رو من دارم عنوان میکنم و اتفاقی نمیفته. من یک پیشینه خلاصه ای رو عرض بکنم از این تعارضات مدیریتی. خب در اواخر 1318 تا 1320 بود که وزارت فلاحت بخشیش جدا میشه و تبدیل میشه به سازمان شکاربانی و نظارت بر صید، که یک تعدادی از علاقمندان به محیط زیست و شکار و شکارچیگری میان بنیان این موضوع رو میذارن، زیستگاه ها رو و مناطق حفاظت شده و پارک های ملی رو کم کم غرق میکنن و از کشتار بیرویه و شکار بیرویه ممانعت میکنن. در سال 1350 بود تقریبا 49-50 که آقای اسکندر فیروز بنیان سازمان حفاظت از محیط زیست رو میذارن با معاونت‌های درخور، مثل معاونت محیط طبیعی، معاونت انسانی، معاونت‌های مختلفی که درش وجود داره. اما از همون ابتدایی که آقای فیروز این موضوع رو خدمتتون عرض بکنم که بنیان گذاشتن، اشکالات اساسی درش وجود داشتی. من این موضوع رو به خود آقای فیروز هم حضوراً گفتم سالها پیش که ای کاش شما این کار رو نمی کردید و بنیان رو به این گونه نمی زاشتید، به این دلیل که این یک تعارضات اصلی بین عملکردها و وظایف در ارگانهای مختلف اجرایی کشور وجود داره. براتون مثال و ملموس میزنم. شما فرض بفرمایید که ماهی ها، خب بخشی از حیات وحش هر کشوری ماهی ها هستن و بسیاری از ماهی ها هم در رودخانه ها زندگی میکنن، ولی این رودخانه ها زیر مجموعه وزارت نیرو هستن و زیر مجموعه محیط زیست نیست. یا جنگل ها، خب شما شوکار رو میخوایی روش کار بکنی، باید بری رو جنگل ها کار بکنی، گوز رو باید بری رو جنگل ها کار بکنی، جنگل ها زیر مجموعه سازمان جنگل ها و مراتع هست، یا کوها زیر مجموعه منابع طبیعی و دریاها زیر مجموعه سازمان شیلات کل کشور ما هست. و شما میبینید که تعارضات زیادی بین کارشناسان این دو حوزه در بخش‌های مختلف هر دفعه رسانه‌ای میشه. صدی رو وزارت نیرو میخواد بزنه، سازمان محیط زیست بهش مجوز نمیده، راهی رو میخواد ایجاد بکنه همینطور. یا مثلا خدمتتون عرض بکنم که همین چند وقت پیش که بحث وارد کردن و تکثیر ماهی تیلاپیا بوده، سازمان شیلات میخواست این کار رو بکنه، سازمان محیط زیست میگفته که من این اجازه رو نمیدم. بنابراین اون چیزی که من بارها گفتم، مثل همه کشورهای دنیا وزارت محیط زیست باید در کشور ما باشه، که این وزارت محیط زیست همه مسئولیت ها بهش داده بشه و بر اساس مسئولیت هایی که به تناسب بهشون داده میشه بازخوردی هم بگیره. این هم برای مدیران سازمان محیط زیست خوبه و هم برای کارمندا و پرسنلشون خوبه که هم حقوقشون ارتقا پیدا میکنن، مناطق رو بهتر محافظت میکنن. بنابراین این یک اشکال مدیریتی وجود داره در نحوه چارت بندی، از همون ابتدا هم بوده تا به امروز. نکته دیگر، سوء مدیریت همین افرادی که در همین ادارات وجود دارن به علت علم کم. یه نفری میاد یه فوق لیسانسی میگیره، یه لیسانسی میگیره، حتی یه دکتری ممکنه بگیره، به دلیل اینکه فقط درس خونده یا در اون جایگاه قرار گرفته نمیتونه بیاد بگه که کوه دماوند اشتباه اینجا قرار گرفته، ما بیایم این کوه رودخونش رو کج بکنیم ببریم یه بره دیگه. رود کارون سالها داره همون مسیر رو میره، شما نمیتونی بیای رودخانه کارون رو برداری به یک مسیر دیگه‌ای ببری که برای رسیدن به یک مقاصد سیاسی و فلان و این حرفهایی که شاید گفتنش اینجا صحیح نباشه. بنابراین بهترین تصمیم این کارشناسان ما در حوزه محیط زیست این هستش که شما اصلا برای محیط زیست تصمیمی نگیرید. اون که شما تصمیمی نگیرید، خودش کار خودش رو انجام میده.
خب حالا در مورد اون بخش اول صحبتاتون و اون بحث حاکمیتی که داشتید، من نمیخوام ورود بکنم چون واقعا کارشناس نیستم توی این حوزه، ولی تجربه های گذشته ما میگن که هر جایی که ما اومدیم وزارتخانه اضافه کردیم، از بازوهای اجرایی رئیس جمهوری کم کردیم، نتیجه‌ای که گرفتیم نتیجه عکس بوده. یعنی همین مسئله رو شما مثلا در ورزش ما میتونین ببینین، در حوزه جوانان ما میتونین ببینین که با تشکیل وزارت ورزش و جوانان اتفاقی که افتاد این بود که هیمنه ورزش و هیمنه حوزه جوانان عملا در کشور ما شکسته شد. یا مثلا در حوزه میراث فرهنگی، من توی همین روزهای نوروز بود داشتم با یکی از مدیران کل استانی میراث فرهنگی کشورمون صحبت میکردم در یکی از برنامه‌های رادیو گفتگو، گفتم آقا چه فرقی کرده و چه تفاوتی ایجاد شد پس از تشکیل، خدمت شما عرض بکنم که، وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور. گفتن این چه، فقط تابلوها عوض شد و در نهایت خب در واقع اختیار حالا معاون رئیس جمهوری در جایگاه معاون رئیس جمهور با وزیر خیلی متفاوته، کاهش پیدا میکنه، به این خاطر که باید اون بدبستانهای سیاسی و پارلمانی رو مد نظر داشته باشه، این که میخواد دوباره رأی اعتماد بگیره و مواردی از این دست که من الان بهش ورود نمی کنم. پس نگاه شما اینه که ما در وهله نخست باید نگاه حاکمیتمون به مقوله محیط زیست رو تغییر بدیم. بیایم یه مقداری ریز بشیم در حوزه، خدمت شما عرض بکنم، همین بحث حیات وحش و مثلا آقای دکتر معماریان هم توی بخش قبلی که باهاشون گفتگو میکردن بر این نکته تأکید میکردن که ما آقا باید یه سری پروتکل هامون اول شکل بگیره، یه سری پروتکل ها رو تعریف بکنیم و بگیم که کدوم یکی از مواردی که ما مد نظرمون هست از این حیوانات مثلا جزو دسته حیوانات اهلی هن، کدوما جزو دسته حیوانات وحشی هن. مثلا ایشون توتی خاکستری رو مثال زد که مهمترین آسیب بهش در طبیعت اینه که جوجه هاش ازش گرفته بشه و این کار به راحتی داره اتفاق میفته و به شکل خیلی رایجی هم در کشورمون وجود داره. پس ما باید در گام اول بیایم اینها رو مشخص بکنیم و پروتکل بندی بکنیم. فکر میکنم که مد نظر شما هم همین باشه که ما یه همچین پروتکل هایی رو میخواییم و بعد هم بپردازیم به اون نکته دیگری که شما مد نظرتون بود و در موردش صحبت کردید، یعنی بحث راه حل هایی که میتونه الان وضعیت ما رو بهبود ببخشه در این حوزه.
بله، من هم موافق با این موضوعم و با آقای دکتر معماریان هم عقیده هم که ما بایستی پروتکل هایی رو در حوزه حیات وحش و محیط طبیعی خودمون داشته باشیم، با توجه به زیستگاه های کشورمون، با توجه به اقلیم گسترده‌ای که کشور ما داره. کشور ایران هم اقلیم سردسیری و هم بیابان های بسیار داغی رو داره که پروتکل هاش میتونه بسیار متفاوت و متنوع از همدیگه باشه. و نکته دیگری هم که بسیار مهم هست، پرداختن به زیستگاه هاست و تعارضاتی که شرایط امن زیستگاه ها رو در بهار به هم میزنه. مثلا من میدانم که برنامه رادیو گفتگو به بحث سگگزیدگی و ازدیاد سگها پرداخته، یکی از معضلات امروزه در مثلا همین پارک ملی ورجین، در پارک ملی خجیر و سرخ حصار، افزایش تعداد سگها هستش که بره های قوچ و میش تازه متولد شده یا کل و بز رو میاد، همین که تازه به دنیا آمده رو این سگ ها میخورن و شکار میکنن. و نکاتی که در خصوص زیستگاه ها وجود داره که بایستی بهش اشاره بکنیم.
خب اگر موافق باشید ما بریم به سراغ همون بحثی که شما ابتدا مطرح کردین، یعنی بحث راه حل هایی که وجود داره و بعد هم همین نکته پایانی که توی فراز قبلی صحبتتون بهش اشاره کردین، راه حل هایی که وجود داره. در واقع من میخوام اینجا یه دستبندی متفاوت داشته باشم. یک، حالا اثر مستقیم انسان بر تخریب حیات وحش بهار، یکی هم اثر غیر مستقیم انسان، که این اثر غیر مستقیم انسان میشه همون ازدیاد گله سگ ها مثلا در پارک های ملی ما، که در نهایت منجر شده به اینکه خب نوزادان نورس حیوانات در فصل بهار توسط همین سگ ها از بین بره. الان اگر بخوایم به شکل حالا میان مدت یک نگاه خیلی جدی داشته باشیم به ماجرا، که چه راهکارهایی وجود داره برای اینکه حیات وحش ما در بهار روزهای بهتری رو پشت سر بگذاره، خود حضرت عالی به چه مواردی اشاره میکنید؟
بله، خب یکی از مهمترین نکاتی که همین اول کار بایستی بهش پرداخته بشه، حفاظت بهتر از مناطق چهارگانه ما هست، یعنی از پارک‌های ملی و مناطق حفاظت شده ما هست. خب ممکنه که شکارچی‌های متخلف و شکارکش‌ها برن الان سراغ ماده‌ها و بره‌ها. این افراد اصلا شکارچی نیستن، بلکه شکارکشن و کشتارچی هستن، برای اینکه در این فصل اینها اقدام به شکار میکنن، که ما متاسفانه در نوروز 99 4 گزارش شکار متخلف که توسط یگان حفاظت از محیط زیست سازمان گرفتن اینها رو مشخص شده. حالا چه تعدادی هم رفتن که نگرفتنشون هم جای واقعا، پس بنابراین یکی از نکات میتونه همین برنامه های از دست برنامه های شما باشه، که زیاد بشه این برنامه ها و در رسانه ملی واقعا پرداخته بشه، که شما وقتی که یک میشه یا یک بز یا یک حیوان ماده رو میای الان شکار میکنی، باعث میشه که اون صدای تیری که اونجا رها میشه اولا ماده های دیگه سخت جنین بکنن، شرایطشون نامساعد بشه، بخوان سریع با دوان که فرار بکنن. نکته دیگه تر این که اون ماده رو که شما از بین میبری چند تا یعنی بر حداقل 10 تا رو از بین بردی. پس بنابراین یک برخورد قاطع با شکارچی های متخلف و شکارکش ها، که من اصلا اسم اینها رو شکارچی نمیذارم. و نکته دیگه تر حفاظت، یعنی اگر ما الان میخوایم کاری رو انجام بدیم که این کار میتوانه سر و صدایی رو در حوزه محیط زیست داشته باشه، تخریبی رو در حوزه محیط زیست داشته باشه، این کار رو به غیر فصل بهار موکول بکنیم. یعنی اگر قراره که معدنی، سدی، راهی، کارخانه‌ای در مجاورت این مناطق ایجاد بشه و از این دست، این در فصل بهار کار عمرانیش انجام نشه، چون در این فصل این حیوانات در حال پرنده‌ها در حال جوجه‌آوری‌ان و حیوانات دیگه در حال زایمان و شیردهی به بچه‌های خودشون هستن. پس بنابراین یک، حفاظت بهتر، دوم تعامل با سازمان هایی که میخوان عملیات های عمرانی داشته باشن، و سوم بحث عشایر هست. یعنی واقعا بایستی هی به تعویق بیفته. خب افرادی هستن که در پارک های ملی ما مستثنیات دارن، گوسفندها رو به چرا میبرن و علف ها و علوفه و تعلیق این حیوانات باعث میشه که سگایی که همراه خودشون میبرن، یا زنبوردارهایی که این زنبوردارها برای زنبو، کندوهای زنبور رو به پارک های ملی برمیدارن میبرن. بنابراین این تعارضات بایستی هر چه که بشه کمتر بشه.
پس در واقع بخوام جمع‌بندی بکنم صحبت های شما را، آقای دکتر، میتونم به این نکته اشاره بکنم که در گام نخست ما باید ابتدا نگاه حاکمیتمون به محیط زیست تغییر بکنه، بعد از اون بیایم و خدمت شما عرض بکنم در عرصه فرهنگ سازی یک حرکت خیلی جدی، مهم و بنیادی رو شروع بکنیم، و در نهایت همزمان با این دو مورد باید رایزنی ها رو انجام بدیم و یک سری از حالا مواردی که میتونم بگم که جزو ناچاری های امروز روزگار خودمون هست رو با تعامل با مذاکره حلشون بکنیم و بسپریمشون به بعد از فصل بهار، مثل ساخت و سازها، جاده کشی ها و مواردی از این دست.
بهار فصل زادآوری حیات وحشه. بنابراین افرادی که به کوه و دشت میرن باید مراقب نوزادان حیوانات باشن و در صورت ندیدن مادر نوزاد رو از محل تولد دور نکنن. در همین تهران بعضی افراد که در فصل بهار به کوه و دشت و جنگل میرن، وقتی نوزاد حیوانی رو مشاهده میکنن با هدف کمک کردن اون رو به مرکز پردیسان تحویل میدن. اگر نوزادی در طبیعت تنها باشه، دلیل بر این نیست که نیاز به کمک داره، چون قطعاً مادرش در همون اطرافه. بنابراین بهتره افراد به نوزاد نزدیک نشن، چون بزرگ کردن یک نوزاد حیوان بسیار سخته و گذشته از اون حیوان را از محبت مادر دور می کنن. در فصل بهار خیلی از جوجه های پرنده ها به دلیل تمرین پرواز خارج از لونه هاشونن و خیلی از نوزادای حیوونا هم به دنبال پیدا کردن غذا از سوی مادر از مخفیگاه خارج میشن و یا بعضی از اونا با دیدن آدما نوزاد خودشون رو لابلای علف ها مخفی میکنن و از محل دور میشن و زمانی که دوباره امنیت برقرار بشه به محل برمیگردن و نوزادشون رو همراه خودشون میبرن. اما این وسط بعضی افراد سودجو و متخلف در فصل بهار اقدام به زندگیری نوزادان حیوانات وحشی می کنن که خسارتهای جبران ناپذیری به طبیعت وارد می شه. نوزادان حیات وحش زندگیری شده حتی در صورت کشف و بازپسگیری از متخلفا به دلیل تغذیه دستی، انس با انسان و عدم آموزش مهارت‌های لازم برای زندگی در طبیعت قابلیت بازگشت به عرصه طبیعی رو ندارن. این دسته از نوزادا به ناچار باید ادامه زندگی خودشون رو در اسارت به سر ببرن که تحت این شرایط زندگی اونها دوامی نخواهد داشت. معنی ساده این حرف اینه که در این صورت مجبور هستیم نوزاد حیوان را دستی شیر بدیم و چون به این روش زندگی عادت میکنه دیگه شاید امکان رهاسازی اون در طبیعت وجود نداشته باشه. بنابراین لازمه مردم در مسیر کمک به حیات وحش آگاهانه تر برخورد کنن. پس به دلسوزان حیات وحش توصیه میشه در صورت مشاهده نوزادان حیوانات وحشی در طبیعت هیچ گونه اقدامی جهت گرفتن اونا نکنن و مراتب رو به ماموران یگان حفاظت محیط زیست مستقر در مناطق اطلاع بدن.
سپاس از همه شما شنوندگان محترم و ارجمند. تا فرصتی دیگر، خداحافظ. همچنان در خدمتون هستیم از پخش شبکه رادیویی گفتگو. شما هم از طریق برنامه کاربردی ایران صدا ما رو دنبال بفرمایید. حتما با شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما در تماس باشید. نظرات، پیشنهادات و انتقادات خودتون رو در میون بگذارید.
میزنه با چش نادار خاطر نموه نوبه ها نموه به خانون فکر سود گلام نیه افشون نموه به خانون فکر سود گلام نیه افشون
بیم به طرف شیجه پر گیرم به به یاد و یادگار من گیرم به بهار همی آروسی لب بکرده منم که خواهونی سر گیرم به موی بهار بموه گرد قرار بموه بهار چشمه ما نر نر بخون بشه ما در پیز دشت و دستا که چش سونی بهار منگ بابا یه نمونی که چش سونی بهار منگ بابا یه نمونی برده کنار برف زمسون برو نجان دل دارمت ارمون برو برده کنار برف زمستون برو نجان دل دارمت ارمون برو موی بهار بموه دل برار بموه که بهارم همراه بلو عاشقی ها کنیم اما نور بلو ازا که بهارم همراه بلو عاشقی ها کنیم اما نور بلو بوله بدم ایچ گای دل بیم من تل تا گل لگم تکه اینی بهار همراه اینی تل بهار همراه ازا همه با بولت کار بل بزن نسرنا مل مل مش بحیه نور و سونه من گوا حسو همه با گلت کن مس بل بزن نسرنا مل مل مش بحیه نور و سونه
خب دوستان خدمتتون عرض کنم که امروز 20 فروردین ماه روز ملی فناوری هسته‌ای هست. یک بار دیگه گرامی می‌داریم این روز رو و به روان پاک شهدای هسته‌ای درود می‌فرستیم و همچنین روز هنر اسلامی هست که به مناسبت سال روز شهادت سید اهل قلم شهید مرتضی آوینی نامگذاری شده. امیدوار هستیم روح این شهید و همه شهدای انقلاب اسلامی پر رهرو باشه و شاد باشه و انشالله این روح این بزرگواران علو درجات رو پیدا بکنه و ما هم قدردان زحمات این عزیزان باشیم که در طول 8 سال دفاع مقدس، در طول دوران انقلاب اسلامی دستاوردهای انقلاب رو پاسداری کردن و جان خودشون رو بر سر پیمان با خدا گذاشتند. خیلی متشکرم از حضور شما هموطنان گرامی که با رادیو گفتگو همراه هستید. میان برنامه روی ماه پیامبر تحلیل فرازهای صلوات شعبانی است که شفاعت پیامبر رو مورد توجه قرار داده.
خدایا کیست که طعم محبتت را چشید و جز تو کسی را آرزو می‌کند؟
رجب ماه ماه‌های خدا بود و شعبان ماه روی پیامبر و رمضان ماه امت پیامبر
روی ماه پیامبر
گفتن از ماه شعبان گفتن از روی ماه پیامبر مهربانی هاست بر مدار صلوات شعبانیه به روایت حجت الاسلام محمد پویا مفرد
صلواتی هست در روزهای ماه شعبان وارد شده در وقت زوال یعنی نزدیک به اذان ظهر مستحبه که خونده بشود و در شب نیمه شعبان هم این صلوات وارد شده و خونده بشه از امام سجاد علیه السلام صادر شده و یک دوره امام شناسی در واقع شناخت حجت خداست که از زبان و لسان مبارک امام سجاد علیه السلام صادر شده و به نوعی ما رو در این ایام بیشتر با وجود مقدس پیامبر گرامی اسلام و اهل بیتشون آشنا می‌فرماید.
اللهم واجعله لي شفيعا مشفعا وطريقا اليك مهيا.
در ادامه این صلوات شعبانیه حضرت امام سجاد می‌فرمان و نیل شفاعت لدی اللهم واجعله لی شفیعا مشفعا و طریقا الیک مهیا خدایا به ما توفیق بده کمکمون بکن که ما به شفاعت پیامبر برسیم با انجام سنت‌های نبوی و استنان پیروی از این سنت‌ها برسیم به جایگاهی که پیامبر از ما شفاعت بکنه اگر می‌خوایم پیامبر از ما شفاعت بکنه که از راهش اینه که انسان مسیر طاعت و بندگی خدا رو طی بکنه گام برداره تو مسیر تا برسه به شفاعت پیامبر اکرم شفاعت یه مسیر استثنایی نیست که بعضی فکر کردن مسیر اشتباهی طرف یه عمر معصیت کار باشه و هیچ نسبتی بین او و پیامبر و اهل البیت نباشه یا بیان از او شفاعت کنه معنی نداره شفاعت یعنی جفت کردن جفت سازی عمل پیامبر اکرم و عمل انسان تا انسان به کمال برسه و این شفاعت مستلزم اینه که انسان تو مسیر حرکت کرده باشه حالا یه جایی کم بود و کاستی داره اونجا این شفاعت به دادش میرسه اما اگر کسی از ابتدا اصلا مسیر رو طی نکرد شفاعت معنی نداره راجع به او پس ما اگر میخوایم شفاعت پیامبر شامل حالمون بشود که این شفاعتی است که همه دل بستن به او و خداوند فرمود ولسوف یعطیک ربک فترضا و به زودی خدا اونقدر به تو عطا خواهد کرد که تو رو راضی بکنه در روایت مراد از این آیه شفاعت پیامبر معرفی شده است خب راه رسیدن به این شفاعت اطاعت از پیامبره باید اطاعت بکنیم تا اون شفاعت شامل حال ما بشه بعد میگیم خدایا بارالها پیامبر رو برای ما شفیعی قرار بده مشفع یعنی شفیعی که شفاعت او پذیرفته است در حق ما خداوند وقتی شفاعت پیامبر در حق ما میپذیره که ما منافق نباشیم ما معاند نباشیم ما کافر و بیدین نباشیم ما نسبت به جهالت‌های خودمون و معصیت‌های خودمون با تعصب برخورد نکنیم اصرار بر گناه نداشته باشیم اینجوری شفاعت پیامبر در حق ما پذیرفته است و طریقا الیک مهیا خدایا راه پیامبر رو و وجود پیامبر رو برای ما یک راهی به سوی خودت قرار بده که این راه شوسته شده است آسفالت شده است دیگه پر از دست انداز نیست صاف شده و آماده شده برای رسیدن طریق محیع یعنی طریقی که صافه آماده شده پس پیامبر اکرم طریق و راه ما برای رسیدن به خداست همون طریق و راهی که محیع و آماده قرار داده شده کما اینکه در روایت داره حضرت امیر علیه السلام صراط مستقیم هستند و در دعای ندبه خطاب میکنیم به امام زمان میگیم یبن صراط المستقیم یعنی پسر امیر المومنینی که آقا امیر المومنین صراط مستقیم بود پیامبر اکرم هم طریق محیع الهی هستند
بلغ العلا بكماله كشفت دجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله اللهم صل على محمد وآل محمد
خب دوستان عزیز، از شما دعوت میکنم با برنامه چراغ اندیشه که ویژه شبهات مهدویت هست همراه باشید و این برنامه رو بشنوید.